بخش دوم بحث ما درباره تکامل، ابطال یا اثبات. در قسمت اول دیدیم که نگاه شایع در فلسفه علم این هستش که علم مجموعه است از گزاره‌ها. این نگاه شایعی بوده از قدیم تا کنون، و اگر همین امروز هم شما به کمپانیون‌ها، به دانشنامه‌های فلسفه علم مراجعه کنید، خواهید دیدش که بخش بزرگی از این دانشنامه‌ها با همین نگاه گزاره محور به علم نگاشته شده. از جمله مثلا بحث رئالیسم علمی یکی از مهمترین مباحث فلسفه علم هستش که کاملا با یک بحثی است که در حیطه نگاه‌های گزاره محور به علم عمدتا مطرح هستش، یا بحث تایید علمی. البته رئالیسم سنخ‌های دیگری هم داره که در خارج از شکل گزاره محور، بحث تبیین و انواع بحث‌هایی که ما در فلسفه علم شاهد اون هستیم، عمدتاً بحث‌هایی هستند که با نگاه گزاره محور به علم نگاه می‌کنن، بحث تقلیل و مباحث دیگه. نگاه رقیب یک نگاه یک پارچه نیستش. یک دسته ای از نگاه ها هستش که هر کدوم این نگاه های رقیب قسمتی از نگاه گزاره محور رو هدف گرفتن و در مجموع هنوز در حال حاضر نگاه واحدی رو شکل ندادن. بنابراین اگر من ذیل نگاه رقیب که اسمشو میذارم نگاه مدل محور به علم، مواردی رو میارم که ممکنه در نگاه مدل محور وجود نداشته باشه، اما از اونجایی که نگاه رقیب در واقع آنچه که اینها رو یک پارچه میکنه، مخالفتشون با بخشهایی از نگاه گزاره محوره و نداشتن یک سرشت مشترک بین همشون. مواردی رو میشه به عنوان سرشت مشترک نام برد که در ادامه عرض خواهم کرد. خب بذارید بحث تبیین رو یک بار در فایل قبلی ازش صحبت کردم، یک بار دیگه ازش صحبت کنیم. در مدل تبیین همپل ما وقتی یه قانون کلی داشته باشیم، به همراه دسته ای از شرایط اولیه بتونیم تبیین خواهمون رو از اون بیرون بکشیم، از اون قانون به همراه اون دسته از گزاره ها، ما میتونیم بگیم تبیین رو انجام دادیم. مثلا میایم میگیم که هر کس 1 کیلوگرم آرسنیک بخورد در طی 1 ساعت یا در طی 24 ساعت میمیرد، و بعد میگیم جونز 1 پوند آرسنیک خورده است و نتیجه میگیریم که جونز طی 1 روز آینده، طی 24 ساعت آینده مرده است. در واقع ما چی رو دیدیم؟ دیدیم که جونز مرده، بعد دیدیم که جونز آرسنیک خورده، و بعد این قاعده رو بالا گذاشتیم، یه قانون کلی. فرض کنیم قانونمون هم درسته، اونم اینه که هر کس 1 پوند آرسنیک، یا اونجوری که گفتم 1 کیلو آرسنیک، یک مقداری از آرسنیک رو بخوره، این طی 24 ساعت آینده میمیره، و الان جونز مشمول حال این قانون میشه، و بنابراین اگر ما دونستیم که جونز آرسنیک خورده، قانع میشیم که آره، علت این که مرده همین هستش. اما ممکنه جونز بعد از اینکه آرسنیک رو خورده، در 1-2 ساعت بعدش با اتوبوس تصادفی رو انجام داده و فرض کنه اتوبوس اون رو زیر گرفته و جونز مرده. خب حالا در این حالت این توضیح که هر کس 1 کیلو آرسنیک بخورد طی 24 ساعت میمیرد، این یک تبیین قانع کننده‌ای برای مرگ جونز نیست، چون ما میدونیم که جونز با اتوبوس تصادف کرده طی همین 24 ساعت. بنابراین یک تبیینی که تا قبل از اینکه این اطلاع رو بگیرم که اتوبوس جونز رو زیر گرفته، تبیین قانع کننده‌ای بود، پس از گرفتن دسته ای از اطلاعات دیگه به نظرمون تبیین قانع کننده ای نمیاد، هرچند که کماکان من میتونم از اون الگوی تبیینی استفاده کنم به این شکل که بگم که جونز مرده و جونز آرسنیک خورده بوده، هر کیم که آرسنیک بخوره تا 24 ساعت میمیره، جونز هم تا همین 24 ساعت مرده. بنابراین تمام شرایط مدل دی ان رو الان فراهم کرده اینجا، ولی به نظر اون میاد که تبیین خوبی نیست. چرا؟ یک نکته‌ای که در اینجا هستش این هستش که در استدلال ها ما استدلال یک رابطه منطقی رو بین گزاره ها بیان میکنه و با علیت سر و کاری نداره، در حالی که ما برای این که الان میخواییم تبیین خوبی ارائه بدیم به نظر رو میرسه که علت مرگ جونز خوردن آرسنیکه نبوده، بلکه علتش تصادف با اتوبوس بوده. یعنی این کم نبودن مفهوم علیت در این نگاه گزاره محور دردسرساز میشه برای نگاه گزاره محور. این نه تنها در مدل تبیینشون، بلکه بعداً در مدل تاییدشون این مشکلاتی رو ایجاد میکنه و در سایر حیطه ها هم مشکلاتی رو ایجاد میکنه، از جمله در بحث قوانین طبیعت و موارد دیگه. بنابراین یکی از مفاهیمی که در نگاه گزاره محور سعی میکردن ازش بگذرن و ازش صحبتی نکنن مفهوم علیت بود و این مفهوم رو سعی میکردن به شکلی در قالب رویکردهای گزاره محور سر و ته کار رو هم بیارن و از این مفهوم متافیزیکال تا جایی که ممکنه صحبتی به میون نیارن. خب دیگه چه کجاها مشکل ساز بود؟ نکته دیگهش مفهوم استعاره بود. علم، نظریه های علمی مملو و از استعاره ها هستند، استعاره هایی که گاه ساختمان یک نظریه رو شکل میدن، در حالی که از نگاه در نگاه گزاره محور به علم به ویژه در نگاه پوزیتیویست های منطقی به استعاره ها توجه نداشتن. اصلا نه تنها به استعاره ها توجه نداشتن، وقتی که استعاره رو می دیدن می گفتن باید در صدد ایضاح این مفهوم در بیایم و بر بیایم و اون عبارتمون رو جوری بازنویسی کنیم که از استعاره ها درش خبری نباشه. ایضاح مفهومی یا اکسپلیکیت کردن از آرمان‌های پوزیتیویست‌های منطقی بود. اینکه ما اصلا کار فلسفه رو چیزی که کار اصلی فلسفه رو می‌دونستن که فلسفه بیاد و مفاهیم رو برای ما واضح کنه، مفاهیم مبهم رو اگر واضح کنه فلسفه به نظرشون کار خودش رو انجام داده و در حیطه علم فیلسوف علم کارش ایضاح مفاهیم خود علم بود. بنابراین نگاهی که به فکر ایضاح مفهومی باشه طبعا جای خیلی مهمی رو برای استعاره ها در علم باز نمیذاره، در حالی که طی 40 سال گذشته هر چقدر که جلوتر اومدیم مشخص شد که استعاره ها نقش بسیار مهمی رو در علم بازی میکنن، تا جایی که در 4-5 سال اخیر این نقش انقدر مهم شده که اصلا فرض بفرمایید دسته ای از دانشمندان علوم شناختی از این صحبت میکنن که استدلال های تمثیلی، اونایی که از آنالوژی ها استفاده میکنن، استدلال های تمثیلی که ربطی پیدا میکنن البته با استعاره ها، این استدلال ها بسیار مهمتر از استدلال های قیاسی هستند در علم و در این نوع نگاه در این صورت ما باید یه جای مهمی رو برای آنالوژی ها و متافورها در علم باز کنیم. این چیزی بود که در نگاه گزاره محور بهش توجه نمی‌شد. دیگه چه چیزی بهش توجه نمی‌شد؟ در فایل قبلی هم عرض کردم آزمایشگری. فرایند آزمایش براشون مهم نبود. نتیجه آزمایش که میتونست در قالب یک گزاره در بیاد براشون مهم بود. مثلا پوپر از آزمون‌های سخت صحبت میکنه، اما فرایند آزمایش براشون مهم نبود. چه چیزی در فرایند آزمایش هست که در نتیجه آزمایش نیست؟ چیزی داریم به اسم معرفت به چگونگی. شما در یک آزمون خیالی دو فرد واحد رو در نظر بگیرید که معلومات کاملا یکسانی داشته باشن و وارد آزمایشگاه بشن، معرفت گزاره‌ای یکسانی داشته باشن، اما یکی از اینها مهارت‌های عملی داشته باشه برای برپا کردن یک ستاپ آزمایشی و در نتیجه این مهارت بتونه یک کارهایی رو انجام بده که فرد دیگه نمیتونه انجام بده. در این صورت محصول خروجی این دوتا فردی که وارد آزمایشگاه شدن، محصول خروجی این دوتا ستاپ یکسان نخواهد بود. در یکی فردی که معرفت به چگونگی بالاتری داشت، مهارت‌های عملی بالاتری داشت، ممکنه دستاوردهای علمی داشته باشه که فرد دیگه فاقد اون باشه. بنابراین این چیزی بود، معرفت به چگونگی، ناوینگ ها، معرفت به چگونگی چیزی بود که به طور کل در نگاه گزاره محور از بهش توجهی نمیشد. و باز کسی که در اون نگاه گزاره محور به این توجهاتی نشون داد، تامس کون بود. دیگه چه مفاهیمی برجسته شد؟ گفتم در نگاه گزاره محور قوانین طبیعت که در قالب یک گزاره های کلی بیان می شدن، اینها جایگاه خیلی مهمی توی علم بازی می کردن. مثلا تبیین رو دیدیم که حتما استفاده از قوانین طبیعت درش لازمه. حتی وقتی که به مشکلاتی در نظریه تایید می رسیدن، باز سر و کله قوانین طبیعت پیدا می شد. وقتی نمی تونستن انواع طبیعی رو توضیح بدن چیه، سر و کله قوانین طبیعت پیدا میشد. مسئله استقرار رو نمیتونستن حل کنن، سر و کله قوانین طبیعت پیدا میشد. به انهای مختلف این قوانین طبیعت در قالب یک گزاره های کلی ضروری، اینها نقش خیلی مهمی رو بازی میکردن. در مقابل به چیز دیگری خیلی کم توجه میشد و اون هم مکانیسم بود. در حالی که در نگاه رقیب مکانیسم خیلی برجسته شد. وقتی که ما اومدیم جلو، دیدیم که در علوم ما، مثلا در علومی مانند از پزشکی گرفته، روانشناسی گرفته، زیستشناسی گرفته و حتی در خود علومی مانند فیزیک و شیمی، مکانیسم ها جایگاه بسیار مهمی دارن، در حالی که اصلا نگاه گزاره محور به مکانیزم ها توجهی نشون نمیداد. یکی از عللی که به مکانیزم ها توجهی نشون نمیداد این بود که مکانیزم ها روابط چندگانه رو نشون میدادن، گاهی در قالب یک تصویر، گاهی در قالب یک انیمیشن. مثلا شما چه بسیار مکانیزم هایی رو در ژنتیک، در پزشکی و در زیست شناسی میبینید که به جایی که بیان در قالب دسته از گزاره ها اینو بیان کنن، در قالب یک انیمیشن این به نمایش در میاد. و اصلا دیاگرام ها در نگاه گزاره محور مقفول مونده بودن، به دیاگرام توجه نمی کردن. و یکی از پیامدهای توجه نکردن به دیاگرام ها و بعد به سایر روش های بازنمایی جهان غیر از گزاره ها این بود که به مکانیزم ها هم توجهی نشون داده نمی شد. خب پس تا حالا به این اشاره کردم که به استعاره ها توجه نمی کردن، دیگه عرض کردم به فرایند آزمایش توجهی نمی کردن، به مکانیزم توجهی نشون نمی دادن، به علیت خیلی توجهی نشون نمی دادن. و اما دیگه به چه چیزی توجه نشون نمیدادن؟ به مدل ها. این که علم، نظریه های علمی چیزی نیستن جز مجموعه از مدل ها. خب مدل یک بخشی داره به اسم آرمانی سازی. هر وقت هر مدلی رو که ما میخوایم از جهان درست کنیم با آیدیالیزیشن این مدل همراه هستش و از خود کلمه آرمانی سازی یا ایدئال سازی مشخصه که ما چیزی باش با چیزی سر کار داریم که این واقعی نیست، ایدئال سازی شده است. به نظر میاد که مثلا فرض کنه قانون عمومی گازها رو در نظر بگیرید، در برخی از قوانین علمی شما میبینید که این کلمه ایدئال اصلا در خود گزارش که داریم از اون نظریه میدیم اومده. مثلا میگیم قانون گاز ایدئال یا قانون گاز کامل. خب این نشون میده که این قانون برای همه گازها که هیچ، برای هیچ گازی کارآمد نیست، چون هیچ گازی گاز کاملی نیستش، چون پیش‌فرض‌هایی رو مثلا قانون گاز کامل داره که در عمل ما میدونیم که این پیش‌فرض‌هایش کدومش برآورده نمیشه. مثلا یکی از پیش‌فرض‌های نظریه توی قانون عمومی گازهایی هستش که گازها، مولکول‌های گاز فاقد جرم باشن، برخوردشون برخورد کامل باشه و مواردی از این دست که هیچ کدومشون واقعی نبودن. بنابراین نگاه مدلی اگر بخوایم در مورد صدق و کذبش حرف بزنیم مشخصا کاذبه، چون خودش داره میگه که به صورت آیدیالایز شده است، یعنی واقعی نیست و چیزی که واقعی نیست کاذبه. بنابراین نگاه گزاره محور خیلی توجه خاصی به مدل ها نشون نمیداد. خب حالا ممکنه بگید که خود این مدل رو میتونم در قالب یه گزاره بیان کنم. اگر این کارم کردم گزاره‌ای میشه، همین مثلا فرض کنه همین چیزی که الان گفتم، گزاره‌ای میشه که به صورت میگن به شرط کتریس پاریبوس صادقه، یعنی به شرط ثبات سایر شرایط صادقه. به علاوه باید به یه چیز دیگه توجه کنیم که اون همین هستش که مدل‌ها عام‌تر از گزاره ها هستن. گزاره ها خودشون یک نوع مدل کردن جهانن، اما مدل ها میتونن فرض کنه همونجوری گفتم در قالب یه انیمیشن باشه، در قالب های دیگری میتونه باشه، و اگر در قالب گزاره بیانش کردم اون گزاره گزاره کاذبیه، چون آیدیالایز شده هستش. خب دیگه چه چیزهایی در نگاه جدید بود که در نگاه قبلی نبود؟ در نگاه قبلی وقتی که میرفتن سراغ روش علمی، میخواست از روش علم صحبت کنن، یک روش‌های عامی رو در نظر میگرفتن که فیلسوف مینشست و از پشت میز میخواست در کلی‌ترین حالت ممکن بگه که علم چگونه کار میکنه و به روش‌های علمی که در عمل دانشمندان به کار می گرفتن توجه چندانی نشون نمی دادن. اما در سالهای بعد، در سالهای اخیر، در دو سه دهه اخیر، این روشهای علمی که در عمل به کار گرفته میشه، مهمترینش روشهای آماری که به کار گرفته میشه، این مورد توجه فیلسوفان علمی هم قرار گرفت. و وقتی که این توجه فیلسوف به این روش‌های علمی در عمل جلب شد، متوجه شدن که اون روش‌های کلی که ازش صحبت می‌کردن چقدر دور از واقعیت چیزی بود که در متن خود علم در جریان بود. خب حالا پس اگر همه اینها رو بذارم رو هم دیگه، من میتونم به تمام اینها اسمشو بذارم رویکرد غیر گزاره‌ای به علم، میتونم بگم رویکرد مدلی. اما گفتم چون کسانی که مثلا به مکانیسم میپردازن ممکنه اصلا به بحث استعاره نپردازن، اونهایی که به بحث استعاره میپردازن ممکنه اصلا به بحث علیت نپردازن، و اونهایی که با آزمایش میپردازن ممکنه به هیچ کدوم اینا نپردازن. بنابراین ما یک جزیره های جدا از همی از فیلسوفان الان در حال حاضر داریم که هر کدوم برنامه پژوهشی خودشون یکی از این موارد معرفی میکنن، اما هر کدوم قسمتی از اون نگاه گزاره محور رو هدف قرار گرفتم. بنابراین در مجموع میتونم اگه بخوام یه اسم بذارم میتونم بگم رویکردهای غیر گزاره‌ای. غیر گزاره‌ای هم میذارم و نمیذارم ضد گزاره‌ای، چون نه اینکه اینها با نگاه گزاره‌ای مخالفت تام داشته باشن. علتش این هستش که گزاره ها هم به عنوان یک نوع مدل کردن جهان به کار میان، ولی مشکلشون این هستش که میگن نظریه های علم چیزی بیش از گزاره ها هستش و به ویژه علم رو باید به شکل مدلی دید، مکانیزم ها توش مهمن، باید به استعاره ها توجه کرد، معرفت به چگونگی چیزیه که اصلا شما در قالب گزاره ای نمیتونی بیانش کنی، این قسمتیه که اصلا قابل ردیوس شدن به گزاره ها نیست. شما ممکنه بگی من مدل رو میتونم در قالب یه گزاره بیان کنم، اما معرفت به چگونگی ها که ستاپ آزمایش رو مشخص میکنه و بعد فرایند آزمایش طی اون شکل میگیره و آزمایش جزء مقوم علوم تجربی هستش، این در قالب گزاره ها غیر قابل بیانه. مثال سادهش، فردی ممکنه چگونه دوچرخه سواری رو بشینه در موردش گزارش های زیادی رو مثلا در اینترنت دانلود کنه بشینه بخونه که چگونه باید دوچرخه سواری کنه، اما مطمئنا تجربه دوچرخه سواری یه چیز دیگه است. معرفت به چگونگی قابل تقلیل به معرفت به گزاره ها نیستش. و اینکه در نهایت چیز دیگه، برنامه دیگه ای که این نگاه های غیر گزاره ای رو یک جزء دیگرش که میشه ازش نام برد، اون جایی هستش که علم رو به عنوان یک نهاد اجتماعی در نظر میگیرن و به کنشگری های توجه دارن، باز چیزی که در نگاه های گزاره‌ای نیستش. در این نگاه رقیب، برنامه های پژوهشی میتونه نقش خیلی مهمتری رو بازی کنه تا نظریه های علمی. خب حالا با توجه به این نگاه رقیب، بعد از اینکه این نگاه رو به طور خیلی اجمالی توصیف کردم، به نظر میاد که اگر از ما بپرسن که آیا نظریه تکامل ابطال شده، اثبات شده یا ابطال ناپذیره، باید بگیم که اون نگاه، نگاه بسیار محدودی به علم بود. در نگاه رقیب باید ما نظریه تکامل رو به سان یک برنامه پژوهشی در نظر بگیریم که این برنامه پژوهشی خیلی بیش از اون تنها چند تا گزاره به نام مثلا فرض کنید انتخاب طبیعی، اصل انتخاب طبیعی یا سایر موارد هستش. این برنامه پژوهشی چنان برنامه پژوهشی گسترش یافته ای هستش در حال حاضر که تقریبا داره نقش متحد کننده علوم مختلف رو به کار میگیره. نه تنها زیست شناسی رو، شاخه های مختلفش رو به هم دیگه ربط داده، بلکه حتی بنیادهای اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی رو هم هدف گرفته، پزشکی رو هدف گرفته، حتی علوم مهندسی رو هدف گرفته و یک برنامه پژوهشی چنان عامی هستش که تقریبا شما شبیه این برنامه پژوهشی رو در تاریخ علم نمیتونید پیدا کنید. از جمله موارد دیگه‌ای که ذیل این برنامه پژوهشی میافتن، اون چیزهایی هستش که به طور سنتی ما در فلسفه داشتیم. مثلا به طور سنتی اخلاق رو فلسفه بهش میپرداخت، زیبایی شناسی رو فلسفه بهش میپرداخت، معرفت شناسی هیته‌ای بود که فلسفه بهش میپرداخت. اما در این برنامه پژوهشی تکامل ما میبینیم که به همه این مواردی که گفتم پرداخته میشه. بنابراین این نگاه، اصلا طرح این سوال که آیا نظریه تکامل یک نظریه ابطال شده، اثبات شده یا ابطال ناپذیری هستش رو به چالش میکشه. یک بحث بسیار سطحی و ساده ای از این منظر به نظر میرسه و اینکه حالا هر کدوم از این مدل ها چقدر کارآمدن. مثلا فرض کنید اصل انتخاب طبیعی چقدر برای ما کارآمده در حل مسئله هایی که داریم. خودش یک نوع مدل کردن جهانه. این نحوه مدل کردن جهان چقدر به کار من میاد؟ به انهای مختلفی هم میشه این کار رو انجام داد. کما اینکه اگر شما وقتی نظریه تکامل رو میخونید، میبینید که خود زیست شناسان همین چیزی که گفتم اصل انتخاب طبیعی رو به انهای مختلف بیان میکنن، یعنی مدل های مختلفی هستش. بعضی موارد به وضوح از مدل بودن خود زیست شناسان صحبت میکنن، بعضی موقع هم صحبت نمیکنن. یکی از مواردی که به وضوح در برنامه پژوهشی تکامل ازش صحبت میشه چیزی هست به اسم اپتیمالیتی مدل ها، مدل های بهینگی که اکولوژیست ها به وفور از اون استفاده میکنن. اما یادمون باشه مواردی هم که از مدل بودن صحبت نمی کنن مثل اون مواردیه که ما دیدیم فقط یک مورد خاص قانون گازها بود که میگفت قانون گاز ایدئال، در بقیه موارد نمی گفتن. موارد دیگه هم که در نظریه تکامل از این مدل ها صحبت نمی کنیم، در واقع همه آنچه که ما در این برنامه پژوهشی داریم انواع مدل هایی است که این مدل ها هر کدومشون ابزارهایی رو برای کنشگری در اختیار زیست شناس قرار میده و بهش کمک میکنه که با بخش هایی از جهان زیستی بتونه ارتباط برقرار کنه برای فهمیدن بهتر اون قسمت هایی از جهان و برای کنشگری های کارآمدتر نسبت به بخش های دیگه ای از جهان. پایان قسمت دوم و پایان کل بحث.